باد کنه که یه سری از وزارتخانه ها مکلفن اون موضوع رو حل و فصل بکنن. لذا توجه بر همکاری های بین بخشی، صندوق هایی که وجود خواهد داشت و افزایش اعتباراتی که در تعاونی های روستایی وجود داره و توجه بر کسب و کارهای خانگی و کسب و کارهای خرد جزء راهبردهای اساسی هست که در حوزه منطقه محروم مورد توجه قرار میگیره. و البته من باز روی موضوع تاکید بکنم، ما برخی از اوقات زنان مناطق محروم سرپرست خانوار داریم. بله. اینجا موضوع خیلی در واقع پررنگتر میشه. در این تیپ موضوعات توجه به امور زیر ساختی مثل آموزش، بهداشت و درمان، تأمین آتیه فرزندان که بقیه بزرگواران هم فرمودن تو نکاتشون، تأمین آتیه فرزندان از جنس بیمه های عمر جز موضوعاتی هست که به عنوان حقوق اساسی انسان باید مد نظر قرار گرفته بشه. لذا جز موضوعات مهم این هستش که حالا با زنان در حوزه سلامت توجه به سلامت ویژه زنان، سلامت جسم، سلامت روح، طبیعتاً برخی از بیماری ها مثل برخی از سرطان ها خاص زنانه. لذا زنان مناطق محروم به صورت ویژه در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرن، به خاطر اینکه ما خیلی از اوقات هزینه های بهداشتمون نسبت به هزینه های درمانمون خیلی متفاوته. اگر ما هزینه ها رو بیشتر بیاریم روی پیشگیری، میتونیم در هزینه های درمانمون صرفه جویی بکنیم. لذا برای مناطق محروم یکی از موضوعات بسیار مهم توجه به بهداشت و درمان خود این زنان و خانواده اونها خواهد بود.
بله،
من وقت دارم.
زمانتون بله هنوز باقی است.
بسیار عالی. نکته دیگری که راجع به در واقع زنان مناطق محروم باید عرض بکنم، توجه به ظرفیت‌هایی هست که در خیلی از مناطق وجود داره. با توجه به گسترشی که ما داریم در حوزه‌های فناوری اطلاعات و کسب و کارهایی که میتونه در بستر فناوری اطلاعات شکل بگیره و وجود دختران تحصیل کرده، یعنی خیلی از اوقات مادر در منطقه محروم ولی دختر تحصیل کرده ای داره که در منطقه غیر محروم تحصیل
شما
20
ثانیه از قبل ذخیره کردید استفاده میکنید؟
بله بله استفاده میکنم. لذا توجه به کسب و کارهای جدیدی که میتونه بر بستر فناوری اطلاعات در مناطق محروم و توجه به زیست بوم اونها، این کلمه زیست بوم رو من به عمد با طمأنینه گفتم که یه بار دیگه روش توجه داشته باشیم. ما به خاطر گستره فرهنگی و اقلیمیمون زیست بوم های متنوعی داریم. لذا توجه به توانافزایی و افزایش قوای اقتصادی و اجتماعی زنان متناسب با همون زیست بوم جزء برنامه‌های بسیار جدی خواهد بود که دولت انشاءالله دنبال خواهد شد.
متشکرم از شما خانم مهاجرانی، نماینده محترم ستاد جناب آقای پزشکیان. صحبت‌هاشون رو شنیدیم، اما خانم یکزاره نماینده ستاد جناب آقای زاکانی بفرمایید.
من اگه درست متوجه شده باشم، یعنی اینجا دیگه فکر کنم برداشتتون هم تصریح کردید و در واقع گفتید که تبعیض منفی نسبت به کسانی که فرزند ندارن، حتی نگیم صرفا هم دختران مجرد، کسی که فرزند نداره از اون سمتش نگاه کنیم، با این منطق شما هر نوع مشوقی برای فرزند آوری در واقع در نظر بگیرید، این نقد شما بهش وارد میشه و از اون طرف خودتون هم میپذیرید که ما مسئله جمعیت مسئله حیاتی و به زودی ممکنه مسئله بحرانی ما باشه. خب چطور اینها رو میتونید جمع بکنید؟ یعنی ما هم مشوق در نظر نگیریم، چون اگه مشوق در نظر بگیریم در واقع تبعیض منفیه و همین که این مسئله رو داریم
در نوبت خودشون.
بله 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 بله، این عرض من در رابطه با بحث زنان روستایی اشایر. من یه مقدمه کوتاهی بگم، البته تکرار مکررات، منتها یادآوری بعضی از چیزها برای ما خوبه. به یاد بیاریم که انقلاب ما انقلاب مستضعفین بوده و انقدر این واژه دیگه استفاده نشده که الان برای ما شاید یه ذره غریب باشه، یا مثلا یه خود به نظر بیاد این ادبیات چپه، مثلا این حرف ها چیه مثلا میزنید. ولی واقعیت اینه که شما صحیفه امام رو که بررسی میکنید، مشهون از این واژه مستضعفین و مستکبرین و ادبیاتی که حول این موضوع داریم. و حتما یک دولت انقلابی این شعارهای انقلابی باید سردست بگیره، بهش افتخار کنه و با همون نوع نگاه نسبت به حالا اقشار مستضعف نگاه کنه. از جمله اون اقشار مستضعف مسئله به هر حال روستاییان و عشایر و خصوصا زنان، یعنی به هر حال هر نوع استضعافی هر جا صورت گرفته باشه در مورد خانم ها تشدید شدهش هستش. این رو گفتم یه یادآوری بکنم که منظر ورود ما هم این هست. همونطور که ابتدای صحبت هم گفتم، گفتم این دولت با در واقع شعار آقای زاکایانی که این دولت قرار مجری قانون باشه و در واقع برنامه‌ای که جلوی روی این دولت هستش که بخواد اجرا کنه برنامه توسعه هفتم هست. ماده الحاقی 23 برنامه توانمندسازی زنان روستایی و عشایره که من به خاطر اهمیتش این ماده رو از رو میخونم. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیمگری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید. من فکر می‌کنم دولت آینده هنر اگه داشته باشه باید همین بند رو اجرا بکنه. یعنی ما خیلی الان برای اینکه کدوم مسیر رو بریم درسته فکر می‌کنم مسئله نداریم، وقت با یه دقتی این مواد تنظیم شده. یه نکته دیگه هم که حالا باز تو ساعت خام دکتر بود، واقعا از کسب و کارهای نوین، از حالا تو برنامه هفته ماده الحاقی 24مش بس زنان خلاق و نوآور هست، به خصوص یعنی با یه نگاه عدالتی بخوایم به این بند نگاه بکنیم، در واقع این فضاها خیلی میتونه کمک بکنه به آرمان عدالت، چون دسترسی ها رو تا یه حدی تسهیل میکنه و ما اگه به هر حال مرکز شتابدهی ویژه بانوان داشته باشیم
یک دقیقه زمان داری.
بله
بله،
این هم میتونه خیلی کمک بکنه. نه عرضم تمام شد،
از زمانتون الان استفاده نمی کنیم، 50 ثانیه براتون زمان در نظر میگیریم. خانم اخلاقی نماینده محترم ستاد آقای قاضی زاده هاشمی بفرمایید.
من با بابت صدا عذرخواهی میکنم از خدمت شما و بینندگان شنوندگان. عرض بکنم در خصوص زنان قدرتمند در مناطق محروم دو واژه مهم داریم، یکی زن قدرتمند، یکی منطقه محروم. خب این زن قدرتمند باید شناسایی بشه که در چه حوزه قدرت داره، آیا قدرتش صرفاً در حوزه کاریه یا نه استعداد ویژه‌ای در سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ، هنر، علم و آموزش داره. پس شناسایی استعداد و نوع قدرت این بانوان خیلی مهمه. از چه طریق باید صورت بگیره؟ خب قبلا از طریق کارگروه های تقویت زنان در واقع روستایی و مناطق محروم این بوده که الان دوباره این باید یک به قول معروف ریوایزی بشه، یک دوره‌ای بشه، یک بازسازی بشه در واقع. و این کارگروه هایی که برای در واقع تقویت زنان هستن به اون جایگاه اصلیشون برگردن. بستگی به این که در کدوم منطقه قرار گرفتن، در کدوم اقلیم قرار گرفتن، میشه با توجه به نوع فعالیتی که در همون اقلیم در واقع قالبه از قدرت این زنان استفاده کرد. خب منطقه محروم رو باید چه کار کرد؟ قاعدتا دولت وظیفش اینه که محرومیت زدایی بکنه دیگه. جز وظایف دولت شناسایی مناطق محروم و محرومیت زدایی، دادن امکانات ویژه به اون قسمت که انشالله بتونه اون زنانی که در اون منطقه دارن استفاده میکنن رو در همون جا نگهداری بکنه. چون اگر که نتوانه برنامه‌ای برای این زنان داشته باشه، باعث مهاجرت به شهرها و مناطقی که دارای امکانات بیشتری هستن میشه که خود این آسیب‌های در پی داره، خودش باعث جدا شدن بنیان خانواده میشه. یعنی شاید بعضن بعضی از دخترها و مادرها از خانواده جدا بشن به جهت اینکه میخوان اون علاقه و استعدادی که دارن پیگیری بکنن و این خودش آسیب‌هایی رو داره. مهمترین آسیبش هم آسیب زدن به بنیان خانواده است، بنیان خانواده‌ای که اتفاقا شعار دولت ماست که ما دولت خانواده‌ای و می‌خوایم این خانواده رو محکم در کنار هم حفظ بکنیم. بنابراین باید محرومیت زدایی حتما در دولت آینده انشالله در برنامه هست که صورت بگیره. توانمندسازی بانوان هستش و اینکه شبکه سازی باید ایجاد بشه در بین بانوان قدرتمند، در بین بانوانی که توی یک منطقه خاص حضور دارن، میتونن از در واقع استعدادهای اونا استفاده بکنن، یه شبکه ای رو ایجاد بکنن، حالا به صورت NGO ها، سازمان های مردم نهاد، این زنان شناسایی بشن، براشون کارگاه های در واقع کارگروه های تقویتی گذاشته بشه، آموزش هایی که لازمه داده بشه، این استعدادی که این عزیز ما داره هدایت بشه و در اون در واقع در نطفه خفه نشه یا خدایی نکرده به سمت آسیب ها کشیده نشه یا سبب مهاجرت نشه. این در واقع قانونش هست، از قبل دیده شده، این تقویت کارگروه ها از قبل بوده، الان فقط نیاز داره که دولت آینده این رو پیگیری بکنه و از اون نهادهای مربوطی که مربوط به رفع محرومیت هستن بره گزارش سالانه بخواد که شما در خصوص این تقویت کارگروه ها چه کار انجام دادی، الان کجای کار بودی، در ابتدایی که کارو شروع کردی کجا بودی و الان کجایی. اگر خود این رصد در داخل نهادها در واقع صورت بگیره و اتفاق بیفته، قاعدتا وضعیت و شرایط بهتری میتونه برای خانوم ها انشالله اتفاق بیفته. من فعلا در این قسمت دیگه عرض دیگه ای ندارم.
خواهش میکنم یک دقیقه از زمانتون رو ما براتون ذخیره میکنیم. متشکرم از شما و نماینده محترم جناب آقای قالیباف خانم خانی بفرمایید.
بله، من ابتدا عرض میکنم که چنانچه وقتم اضافه آمد همینجا استفاده میکنم برای اینکه پاسخ سوال اول رو که هنوز نصف کار مونده
فعلا ذخیره از زمان نداریم برای شما. بفرمایید.
همه فرمایشاتی که بزرگواران فرمودن قطعا طی سالها فکر شده، برنامه ریزی شده، بخشی اجرا شده و بخشی اجرا نشده. یکی از مهمترین یا اولین راهکارها همین چیزی است که سرکار خانم اخلاقی فرمودند، کارگروه ها. اما کارگروه ها من به نظرم میرسه علارغم این که بسیار کارآمد هستند و بسیار میتونن نقش ایفا بکنن، ولی احتمال این که مقطعی باشن زیاده، چون اون کارگروه اعزامی به اون منطقه مأموریتش رو انجام میده و برمیگرده. ولی شاید مهاجرت معکوس بتونه کمک بکنه. این مهاجرت معکوس قطعا به واسطه انگیزه شخصی منی که در شهر زندگی میکنم و تعلق خاطری که به یک منطقه جغرافیایی خاص دارم محقق خواهد شد. نمیتونیم همه رو مجبور به مهاجرت معکوس بکنیم. اما در مواردی که مهاجرت معکوس صورت گرفته، ما بین زنان کارآفرین خصوصا این رو زیاد دیدیم. زنانی که از شهرستانها، روستاهای مختلفی بودند، به شهرهای بزرگتر آمدند، آموزش دیدند، کسب و کار حرفه‌ای و تخصصی رو ایجاد کردن و بعد برگشتن به محل زادگاه خودشون و اونجا به واسطه تعلق خاطری که داشتن باعث شدن تعدادی از بانوان رو دور خودشون جمع کردن، نه تنها کار بلکه فرهنگ سازی، تقویت همه جانبه زنان در روستاها توسط این زنان که تجربه کردن، آموختن و مثل اونها دارن در اون جغرافیا زندگی میکنن و سرمایه گذاری کردن که در فلان روستا زندگی بکنن و کشاورزی بکنن مثلا. این به نظر من میرسه که یکی از راه‌هایی است که شاید بتوان با انگیزه هایی که برای این دسته از افراد ایجاد میشه بتوانی مهاجرت معکوس رو ایجاد بکنیم. اما اگر خاطرتون باشه سرکار خانم، ابتدای عرایزم توی اولین سوال من عرض کردم که ما باید مخاطب محوری بکنیم. مخاطب محوری یعنی که شناسایی بکنیم کدام دسته از زنان الان نیاز به توجه بیشتری دارن و از زنان کشاورز به عنوان اولین گروه یاد کردم. در بسیاری از مناطق که ما فکر میکنیم مناطق محروم هستن، اتفاقا مناطقی هستن که اگر حاصل خیزی اونها از وجوه مختلف رو در نظر بگیریم میتوانیم اونها رو توانمند بکنیم. میتوانیم صنایع دستی هر منطقه‌ای رو که ایران سرشار از این صنایع دستی است رو دوباره بازآفرینی بکنیم. ما میدونیم در بخش صنایع دستی الگوها، نمونه ها، نمادها، همه اونها گرفته شده و به شکل صنعتی تولید میشه که نه اون رنگ و بو رو داره، نه اون حس و حال رو داره و فقط شکلی از صنایع دستی مناطق مختلفه. این میتواند به عنوان یکی دیگر از راهکارها در واقع در نظر گرفته بشه. یعنی نه فقط که زمین کشاورزی رو حاصل خیزتر بکنیم، بلکه زنان رو در وجوه مختلف صنایعی که در منطقه بومی خودشون هست با پربارترشون بکنیم، فرصتی برای عرضه محصولاتشون داشته باشیم. من میدونم که در وزارت گردشگری ما چنین فرصتهایی رو برای زنانی که در مناطق محروم هستن و دارای صنعت صنایع دستی هستن، کارهای دستی دارن، این فرصت رو فراهم کردن و بازارهایی رو برای فروش و عرضه محصولات دستیشون فراهم کردن و این نه تنها ارتباط اونها رو با مشتریانی که از جنس دیگری هستن فراهم میکنه، بلکه فرصت تعامل بیشتر رو به اونها میده و این خودش انگیزه قوی برای اونها خواهد بود برای اینکه بتوانند اونها این وجه احیانا محرومیت رو به مرور از بین ببرن. ضمن اینکه یک آورده دیگری برای ما خواهد داشت، ما وقتی در شرایط قرار گرفتیم و میدانیم که ایران سراسر صنایع دستی، سراسر نماد و نشانه و هنرهای دستی است که بسیار روح افزا، بسیار زیبا و بسیار جهانی هستند، اونها رو میتونیم تقویت بکنیم، یعنی در یک وجه دیگری بتوانیم از اونها بهره ببریم و فقط به این در واقع یک حرکتی رو ایجاد بکنیم که نه تنها زنان که در مناطق محروم هستند خودشون رو میتوانند اداره بکنن، بلکه به وجوه دیگری از هنر کشور دقت بکنیم و اونها رو پربارتر بکنیم.
متشکرم. 10 ثانیه براتون لحاظ میشه. ما در برنامه پاستور شماره 14 همراه شما مخاطبان عزیز رادیو ایران و رادیو ایران صدا هستیم، نمایندگان محترمی از ستاد انتخاباتی جناب آقای قالیباف، جناب آقای پزشکیان، جناب آقای زاکانی و جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در استودیو 8 رادیو حضور دارن. با ما همراه باشید در ادامه این مناظره. پاستور شماره 14. ویژه برنامه از معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. این برنامه را همزمان از رادیو ایران و رادیو ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه مناظره نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع زنان و خانواده و بررسی راهبردهای دولت آینده به ویژه در حوزه آسیب شناسی اجتماعی مسائل مرتبط با زنان و خانواده است. اما آسیب‌هایی همچون طلاق، اعتیاد، بیکاری و فقر که تأثیر مستقیم بر زنان و خانواده دارند. ببینیم و بشنویم که دولت مطبوع این نمایندگان که در استودیو 8 رادیو حضور دارند چه برنامه‌ای برای این آسیب‌های اجتماعی دارد. ابتدا با خانم مهاجرانی شروع می‌کنیم، نماینده محترم جناب آقای پزشکیان، بفرمایید.
ببینید، موضوعاتی مثل طلاق، اعتیاد یا فرزندآوری، حتی مهاجرت، حتی یک موضوع اجتماعی است. در بستر اجتماع این موضوع اتفاق میفته. لذا اگر که ما میخواییم راجب سوالی که فرمودن دوستمون که پس برای فرزندآوری چی کار کنیم، فرزندآوری یک امر سیستماتیکه. سیستم رو درست بکنیم، هیچ لذتی از داشتن فرزند بهتر نیست. هیچ آدمی دلش نمیخواد فرزند نداشته باشه. بستر رو درست بکنیم، فقر کمتر بشه، تسهیلات داده بشه، مهد کودک درست باشه، اقتصاد درست باشه، فرزندآوری اتفاق خواهد افتاد. مگه در زمانهای قبل بعد لزوما ما دستکاری میکردیم؟ خیلی از اوقات میگن سیستما رو انقدر دستکاری نکنید، بذارید سیستم به صورت معمول حرکت خودشو داشته باشه. البته وقتی به حالت بیماری میرسه باید دستکاریش بکنیم، ولی دستکاری که خودش تالی فاسد نداشته باشه. این نکته اول. اما در مورد طلاق فرمودید، ببینید طلاق یک موضوع اجتماعی است، فردی اجتماعی است. طلاق طبیعتاً عواملی داره، پس ما لازم است که در قبل، هین و بعد از طلاق موضوع رو بتونیم رصد بکنیم. یکی از موضوعاتی تاکید بکنم که طلاق رو ایجاد میکنه موضوع فقره. فقر خروجی سیستمه، فقر یعنی فقدان فرصت. پس در جامعه ای که فقر وجود دارد، نه لزوماً بی پولی، من اینو تاکید بکنم، اصلا منظور ما از فقر صرف نداشتن پول نیست. فقر یعنی فقدان فرصت. وقتی که من نوعی فرصت پیدا نکردم که چگونه خودم رو قوی بکنم که از فرصت‌های پیش روم استفاده بکنم، پس من فقیرم، ولو اینکه حساب بانکیم پول داشته باشه. وقتی که جامعه ای فقیر میشه، توش طلاق زیاد خواهد شد. البته قسمتش مال تغییر سبک زندگی است، قسمتش مال اینه. ولذا برای حوزه طلاق توجه عمیق به موضوع. ما خیلی از اوقات سطح رو نگاه میکنیم، لذا رویکردهایی رو اتخاذ میکنیم که خیلی از اینها فقط سطح رو درمان میکنه، عمق و درمان نمیکنه، مثل بیماری که داریم دائمش مسکن میدیم. لذا علائم خوب ممکنه بشه، ممکنه، ولی اصل قضیه سر جاشه. به همین جهت در راستای برنامه هفتم با هدف تحکیم خانواده و کنترل و کاهش طلاق، اولویت عوامل تاثیرگذار بر طلاق، چیا بر طلاق تاثیرگذارن؟ حتما موضوع اعتیاد یکی از موضوعات جدی است، موضوع فقر مالی یکی از موضوعات بسیار جدی است، موضوعات تخطی‌های اخلاقی یکی دیگه از این موضوعاته. برنامه ریزی برای قبل، هین و بعد از طلاق، ما چگونه میتونیم از این اتفاقی که به نوعی مکروه کریهترین حلال خداونده، چگونه میتونیم از این جلوگیری بکنیم، چگونه میتونیم کمش بکنیم، چگونه میتونیم آسیباشو کم بکنیم. و طبیعتاً یه وظیفه‌ای به عهده وزارت کشور گذاشته شده که با محوریت کاهش 5% طلاق بتونه از محل اعتباراتی که براش پیش بینی شده یه سامانه ای رو طراحی بکنه. ما خیلی از اوقات عدد و رقم هامون واقعی نیست و اینها، خود این عدد رقم ها آسیب میزنه به جامعه. در مورد اعتیاد هم همینطوره. اعتیاد یک موضوع اجتماعی است، موضوعات اجتماعی رو باید در بستر اجتماع حلش کرد و با نگاه اجتماع حلش کرد. خیلی از اوقات ما مناطقی رو که دچار آسیب هستن بهشون ورود میکنیم، در حالی که هزاران اقدام صورت میگیره، ولی اصل موضوع همچنان پابرجاست. موضوع طلاق، موضوع اعتیاد، موضوع بزه جز موضوعاتی است که باید یک رویکرد جامع بهش وجود داشته باشه و در همون بستر و با حداقل دستکاری هایی که وجود داره، ولی با رویکردهای تا جایی که ممکن است ایجابی، اما از رویکردهای سلبی هم نباید غفلت کرد. واقعا در برخی از اوقات رویکردهای سلبی لازمه، اجباره، یعنی موظفیم که استفاده بکنیم. لذا یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه به موضوع طلاق و اعتیاد اینه. یکی دیگه این هستش که بستر اجتماع ما به گونه‌ای بشود که تعداد ازدواج توش بالا بره. هر چقدر که ازدواج و استحکام نهاد خانواده توش درست‌تر باشه، ما قاعدتاً شاید موضوعات تالی فاسدهای کمتری خواهیم بود.
30 ثانیه دیگه زمان داری.
30 ثانیه دیگه زمان دارم. به همین خاطرم هست که در واقع اگر ما بتوانیم اصل موضوع، یعنی موضوع اقتصاد رو حل بکنیم و فقر رو که گونه های مختلفی داره و ابعاد مختلفی داره، فقر رو بتونیم به گونه ای مدیریت بکنیم. ما فقر رو ریشه‌کن نمیتونیم بکنیم، ما فقر رو میتونیم مدیریتش بکنیم. بله. با مدیریت این عوامل انشالله وضع بهتر.
متشکرم از شما خانم یکزاره، نماینده ستاد جناب آقای زاکانی. شما علاوه بر 5 دقیقتون 50 ثانیه هم ذخیره زمان دارید، اگر بخواید میتونید در این فرصت استفاده کنید. بفرمایید.
من حالا برگردم این بحث قانون جمعیت یه خود رفت و برگشتی شده بین ما. ببینید شما این که بگیم سیستم رو درست کنیم فرزند اولی اتفاق میفته، خب خیلی حرف قشنگ و خیلی حرف کلی و در واقع به اصطلاح این تینیجر خیلی حرف گردیه، یعنی مشخص نمیکنه که یعنی چه کاری باید اتفاق بیفته. ببینید حتی توی جوامعی که به لحاظ اقتصادی سیستم های بسیار کارآمدتری از ما دارن، سیاست های تشویقی فرزند اولی توش حاکمه، یعنی اونجا هم اینطور نیست. و من در واقع اون مبنای استدلال شما به نظر من یه خورده محل سواله، این که مثلا اگه ما هر جایی به هر دلیلی تصمیم بگیریم که یه سیاست تشویقی بر فرزند آوری بذاریم، این میشه تبعیض منفی نسبت به کسی که فرزند نداره. من به نظر من اون به لحاظ مبنایی یه خورده ایراد داره. بله،
در زمان خودتون پاسخ بدید. بله،
این رو گفتم دوباره این بمونه تو بحث قانون جمعیت. تو بحث آسیب‌های اجتماعی من فکر می‌کنم حالا یه نگاه پیشگیرانه بخوایم داشته باشیم، من دوباره برمیگردم به بحث لایحه امنیت. لایحه امنیت فکر می‌کنم که در مورد موضوع امنیت زنان، البته حالا این یه ضرورت عقلیه، نیازی نداره حالا ما لزوما بخوایم به کلام بزرگان اشاره بکنیم، محض تأکید به کلام بزرگان هم اشاره میکنم که آقا صراحتا دستور دارن روی این موضوع و تأکیدات دارن که در واقع کاری بکنید که قوانین طوری سختگیرانه باشه که مرد در داخل خانه نتواند به زن ظلم بکند. و ما تو فرایند در واقع قانون امنیت می دیدیم که به هر حال خیلی جاها کسانی که لایحه رو پیگیری می کردن متهم می شدن به این که فمینیست هستن، متهم می شدن به این که لایحه بیستی رو دارن در واقع سند بیستی رو دنبال می کنن و انواع اتهامات عجیب و غریب. من فکر کنم ما همه جا هی لازم داریم شهادت های نمون رو دوباره از اول بگیم و بگیم که ما فمینیست نیستیم، ما مدافع حقوق زنان هستیم و مدام مرزبندی های خودمون رو روشن بکنیم. ما همونطور که یک مرزبندی جدی و محکم با جریانات فمینیستی داریم، به همون نسبت هم مرزبندی جدی و محکمی داریم با کسانی که زنان رو زنان خانه نشین غیر فعال میخواهند. ما با خانه‌داری مسئله نداریم، ما نقش مادری رو در واقع درخشان ترین نقشی میدونیم که یک زن میتونه داشته باشه و خانه‌داری افتخاره. ولی ما توی جریان انقلاب، توی جریان جنگ دیدیم زنان خانه‌داری که در واقع دنیا رو متحول کردن، یعنی اون اتفاقی که توی انقلاب اسلامی افتاد رو حضرت امام خودشون بارها تصریح داشتن که شما رهبران ما بودید، اگر شما زنها نبودید این نهضت به پیروزی نمی رسید. و همون موقع هم جریانی بود که مدام می گفتش که خب بعضت ما می گفتم به خانمه بگید بشینن تو خونه، ما خودمون انقلاب پیروز می کنیم. یعنی واقعا همون موقع هم این جریان قوی بود و الان کماکان. حالا من بحثو خیلی تطویل ندم چون دل پرغصه‌ای هممون داریم، چون هر جا میایم که از حقوق زن دفاع بکنیم برچسب فمینیست بودن میخوریم. و خب اگه ما فمینیست هستیم، در واقع بزرگان ما، رهبران ما، کسانی که ما افتخار میکنیم به این که در واقع تحت ولایت اونها هستیم، مثل حضرت امام، مثل حضرت آقا، پیش از ما اونها فمینیست بودن. من جمله حضرت آقا رو در رابطه با لایحه امنیت میخونم، از رو میخونم چون یه ذره هم این ورون ور کنیم. به هر حال مسئله امنیت زنان، امنیت در درون خانواده، زن بایست در کنار مرد احساس آرامش کند، احساس امنیت کند. چهار دیواری خانه محل آسایش و امنیت است. اگر رفتار شوهر جوری باشد که زن را از این احساس امنیت محروم کند، زن احساس ناامنی کند، شوهر بددهنی کند یا بسیار بدتر و فجیع‌تر دستش را به کار بیندازد، این مطلقاً قابل قبول نیست. راهش چیست؟ راهش قوانین سخت است. من بارها این را گفتم، باید قوانین سختی وضع شود. اشاره‌ای کردند به قانونی که در مجلس هست، همین قانون لایحه امنیت. خب اینها حتما باید دنبال بشود. ما هم سفارش می کنیم، شماها هم خودتان دنبال کنید. بایستی مجازات سختی متوجه مردی
از 50 ثانیه ذخیرتون استفاده میکنید
مردی بشود که در داخل خانه برای زن محیط ناامن به وجود می آورد در بیرون خانه هم همینطور. من فکر میکنم که مهمترین کاری که دولت آینده باید بکنه یکی این که از مجلس چون لایحه به تصویب نهایی نرسید و فقط کلیاتش در واقع تصویب شد. به نظر من پیگیری این که لایحه در واقع تصویب بشه و بعد هم ابلاغ و اجراش رو پیگیری بکنه. فکر کنم توی این حوزه جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی این مهمترین کاری که باید انجام بشه. تو بحث در واقع اعتیاد زنان این هم حرف دارم که حالا چون فرصت ندارم اگه فرصت دوباره ای شد اونجا توضیح میدم.
متشکرم از شما. اما خانم اخلاقی نماینده ستاد جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی صحبت‌های شما رو بشنوید.
در خصوص تهدیدات و آسیب‌هایی که متوجه بانوان